آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 16 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 مرد سال 2025 میلادی. ۱۹۰ سال پیش در روز 16 رمضان سال 727 هجری قمری ابن زملکانی، فقیه، محدث و ادیب مشهور دمشقی درگذشت. او علم و دانش را نزد اساتید و علما آموخت و به یادگیری علوم دینی و حدیث همت گماشت و 20 ساله بود که اجازه صدور فتوا یافت. او در کنار مشاغل همچون قضاوت به تعلیم و تعلم نیز ادامه داد و در بسیاری از مدارس دمشق به تدریس مشغول شد. از جمله آثار ابن زملکانی میتوان به کتاب معروف البراهین الکاشف عن اعجاز القرآن اشاره کرد. ۶۰۰ سال پیش بنابر برخی روایات در روز 16 رمضان سال 845 هجری قمری تقی‌الدین ابوالعباس مقریزی، دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان درگذشت. وی در قاهره متولد شد و برای تحصیل علم و دانش به شهرهای بزرگ دنیای اسلام سفر کرد و در علوم مختلف دینی مهارت یافت. او مدت در قاهره به شغل قضاوت مشغول بود. مقریزی به تاریخ علاقه بسیار داشت و در این زمینه تألیفات متعددی از خود بر جای نهاد که از میان آنها میتوان به کتاب معروفی از سلوک معرفت الملوک در زمینه تاریخ مصر اشاره کرد. ۷۷ سال پیش در روز 17 مرد سال 1948 میلادی نمایندگان کشورهای انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکسمبورگ معاهده در زمینه کمک متقابل به یکدیگر در شهر بروسل پایتخت بلژیک امضا کردند. در این معاهده که به پیمان بروسل معروف شد، این کشورها برای ایجاد سیستم دفاعی مشترک و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی متعهد شدند. پیمان بروسل زمینه تشکیل پیمان نظامی ناتو را فراهم کرد. چند ماه بعد مذاکرات بین آمریکا و کانادا و کشورهای عضو پیمان بروسل در واشنگتن برگزار شد که به امضای پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو در ماه اپریل سال 1949 میلادی بین این کشورها با علاوه تعداد دیگر از کشورهای اروپایی غربی منجر شد. ۲۹ سال پیش در روز 27 اسفند ماه سال 1374 هجری شمسی آیت الله ابوالقاسم رحمانی خلیلی، عالم پرتلاش و برجسته درگذشت. وی در سال 1302 هجری شمسی در نزدیکی بوشهر در شمال ایران دیده به جهان گشود و از کودکی آموزش علم را آغاز کرد. آیت الله رحمانی مقدمات دروس دین را در منطقه خود فرا گرفت و 23 سال داشت که به نجف اشرف رفت و از دانش علمای بزرگ این شهر بهره برد و خود نیز به تدریس پرداخت. وی در سال 1338 هجری شمسی به شهر خود بازگشت و به تبلیغ و تدریس پرداخت و مسجد و مدرسه علمیه و حسینیه را تأسیس کرد. این عالم بزرگوار 10 سال بعد به تهران رفت و به مدت 14 سال به تدریس علوم اسلامی پرداخت و سپس عازم قم شد و در بالاترین سطوح به تدریس پرداخت. از جمله آثار آیت الله رحمانی خلیلی میتوان تفسیر سوره حمد، رساله در طلب و اراده و نامه ها و مکتوبات عرفانی را نام برد. و 23 سال پیش در روز 27 اسفند ماه سال 1380 هجری شمسی آیت الله محمد مظفری قزوینی عالم فاضل ایرانی درگذشت. و در سال 1304 هجری شمسی در قزوین در شمال ایران متولد شد و دوران مدرسه را در همین شهر گذرانید. مظفری قزوینی سپس آموزش دروس دینی را آغاز کرد و پس از چند در سن 26 سالگی برای تکمیل معلومات دینی خود به شهرهای مقدسی قوم و سپس نجف اشرف رفت و از اساتید بزرگ کسب فیض کرد و به مقام عالی اجتهاد دست یافت. او در نجف به کار تدریس اشتغال داشت، اما در سال 1352 هجری شمسی به شهر خود قزوین بازگشت و کار ترویج دین، تدریس و تألیف را با جدیت بیشتر ادامه داد. آیت الله مظفری علاوه بر تربیت شاگردان فراوان کتاب‌های نیز نگاشته است که از جمله آنها میتوان به اسلام و فلسفه احکام و اسلام و قانون بردگی را اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز دوشنبه 27 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 16 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 مارس سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت: ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت: نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت: چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوزا به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند، منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند: چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، ماه ذوالقعده سال ششم هجری بود. پیامبر همه مسلمانان را برای شرکت در سفر حج و عمره تشویق می کرد. با اینکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی بسیاری از مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین با پیامبر همراه شدند. جمعیتی حدود 1400 نفر همگی لباس احرام پوشیدند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می شد هیچ سلاح جنگی بر نداشتند. هنگامی که پیامبر به نقطه‌ای به نام اسپان رسید، گزارشگری نزد پیامبر آمد و چنین خبر داد: قریش از حرکت شما آگاه شده و نیروهای خود را گردآوری کرده است. آنان به دو بت بزرگ لات و عزا سوگند یاد کردند که از ورود شما به مکه جلوگیری نمایند. قریش برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان، یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد، خالد بن ولید را با 200 سوار نظام پیش فرستاده که یا از ورود مسلمانان جلوگیری کنند و یا در این را کشته شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 20 کیلومتری مکه در روستای حدیبیه دستور توقف کاروان را صادر فرمود. برای برطرف شدن مشکل، سفیرانی میان قریش و پیامبر با هم دیدار کردند. عروه بن مسعود ثقفی که مرد هوشیاری بود از سوی قریش نزد پیامبر آمد. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول وضو گرفتن بود. مسلمانان از یکدیگر سبقت می گرفتند تا از آب وضوی حضرت بهره ببرند. هر کس دست خود را پیش می برد تا در زیر قطرات آب وضوی پیامبر قرار گیرد. آنگاه آنان برای تبرک به صورت خود می مالید و کسی هم که به قطره دسترسی پیدا نمی کرد به دست دیگران دست می مالید و بر روی صورتش می کشید. عروه از دیدن این صحنه شگفت زده شد. به زیارت خانه خدا راهی مکه شده ایم و قصد جنگ نداریم. عروه پس از بازگشت به افراد قریش چنین گفت: من هیچ ملکی را به این عظمت ندیدم. قطره‌ای از قطرات آب وضوی محمد به زمین نمی ریزد مگر این که اصحابش آن را به عنوان تبرک می گیرند و به سر و صورت خود می مالند. من به دربار کسرا، قیصر و نجاشی نیز رفتم، ولی هرگز زمامداری با نفوذ به بزرگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم. او نزد یارانش جایگاه بسیار والایی دارد و اگر میپندارید که آنان از محمد دست برمیدارند، اشتباه بزرگی است. شما با این سرگران بزرگی روبرو هستید. از آن سو پیامبر به عمر پیشنهاد کرد که به مکه برود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه سازد. عمر گفت: قریش با من دشمنی دیرینه و شدیدی دارند و من از آنان بیمناکم. سپس پیشنهاد کرد عثمان این کار را انجام دهد. بدین ترتیب عثمان به عنوان سفیر مسلمانان برای مذاکره به مکه رفت، اما شایعه شد که او را در مکه به قتل رساندند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آماده باش مسلمانان در زیر درختی با یارانش تجدید بیعت کرد که این بیعت بیعت رضوان نام گرفت. آنان عهد بستند که تا آخرین نفس مقاومت کنند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. مسلمانان پس از بیعت مجدد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آماده جنگ شدند، اما ناگهان متوجه سواری شدند که از سوی مکه می آمد. همه نگاه ها به او دوخته شد. به دقت نگریستند تا او را شناسایی کنند. سپس یکی فریاد زد: من او را می شناسم. او سهیل ابن عمرو است که به سوی ما می آید. رسول الله فرمود: اگر او واقعا سهیل باشد، قریش به فکر صلح افتادند، زیرا من او را می شناسم. او مردی زیرک و هوشیار و خردمند است و همواره ترجیح می دهد مشکلات را از طریق صلح حل و فصل نماید. حدس دیدبان و پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحیح بود و آن مرد سهیل بود که به قصد ایجاد صلح و آشتی بین قریش و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اردوگاه مسلمانان آمده بود. سهیل آمد و نزد رسول خدا نشست و پس از رفع خستگی گفت: یا محمد، خبر بیعت یارانت به ما رسیده و ما از جزئیات کار شما آگاه شدیم و قریش نیز از فرجام کار خود سخت در هراسند و از خشونت و رفتار ناپسند و رؤسای خود نادم و پشیمان هستند. همچنین برخلاف تصور شما، عثمان کشته نشده، بلکه در حبس سران قریش است و اهالی مکه نیز از این موضوع ناراحتند. اینک من به نمایندگی از جانب قریش جهت برقراری صلح و آرامش نزد شما آمدم و امیدوارم بتوانم زمینه‌ای برای ترک خصومت و ایجاد آشتی بین قریش و مسلمانان فراهم کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز که همواره طالب صلح و آرامش بود و قصد جنگ نداشت، از پیشنهاد سهیل استقبال کرد. دوستان ارجمند، پس از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی میان دو طرف بسته شد که بر اساس آن مسلمانان باید در آن سال از حج و عمره چشم بپوشند و سال آینده به مکه بیایند، البته آن هم به شرطی که بیش از 3 روز نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر با خود نیاورند. همچنین در این عهدنامه پیمان 10 سال متارکه جنگ میان مسلمانان و مشرکان به امضا رسید. این عهدنامه در حقیقت پیمان جلوگیری از حمله بود. پیامبر به امام علی علیه السلام دستور داد متن پیمان را چنین آغاز کند: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت من با چنین جمله آشنا نیستم، بنویس بسم که اللهم. پیامبر فرمود مانعی ندارد، بنویس بسم که اللهم. سپس پیامبر فرمود بنویس این صلح‌نامه است که میان محمد رسول خدا و سهیل ابن عمرو نوشته شده. سهیل گفت ما اگر تو را رسول خدا می دانستیم که با تو نمی جنگیدیم، تنها اسم خود و پدرت را بنویس. پیامبر فرمود مانعی ندارد، بنویس این صلح‌نامه است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو نوشته شده و آن چنین است: 10 سال ترک جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند و هر کس قریش بدون اجازه بزرگ خود نزد محمد بیاید و مسلمان شود او را بازگردانند. از این گذشته محمد امسال وارد مکه نمی شود و باز می کردد، ولی از سال آینده یاران محمد تنها می توانند 3 روز مراسم عمره را انجام دهند و باز کردند. دو طرف می پذیرند که به هم خیانت نکنند و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارند. همراهان ارجمند، پس از عقد قرار داد پیامبر دستور داد تا مسلمانان شترهایی را که همراه آورده بودند قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند. پذیرش این دستور برای جمعی از مسلمانان دشوار بود، چون خارج شدن از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنان امکان پذیر نبود، ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود پیشگام شد و سپس مسلمانان نیز پذیرفتند و دستور نبی خدا را اجرا کردند و از همان جا راه مدینه را در پیش گرفتند. کوهی از غم و اندوه بر قلب مسلمانان سنگینی می کرد. آنان با 1000 امید و دلبستگی به این سفر قدم گذاشته بودند. شرایط این گونه نشان می داد که در این سفر مسلمانان شکست خورده و ناکام ماندند، ولی نمی دانستند که به سبب صلح حدیبیه چه پیروزی هایی برای اسلام و مسلمانان نهفته است. در همین هنگام سوره فتح نازل شد و فتح بزرگی را به پیامبر گرامی اسلام بشارت داد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
همانا ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساخته ایم. دوستان ارجمند، صلح حدیبیه از آن جهت مهم است که سرآغاز فتح مکه و پیروزی های مهم پس از آن بوده است، علاوه بر آن که تا آن روز مشرکان تنها به نابودی مسلمانان می اندیشیدند و برای آنان جایگاهی قائل نبودند. اما با پذیرش صلح در حقیقت مسلمانان را پذیرفتند که این در واقع پیروزی بزرگی در صحنه سیاسی اجتماعی بود. خب دوستان ارجمند، به پایان دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه‌ها از رادیو رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را تا یک برنامه دیگر از این مجموعه به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جیهان بایرام وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در یک تماس تلفنی که به ابتکار طرف آذربایجانی انجام شد، در خصوص روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و برخی موضوعات بین یکدیگر تبادل نظر کردند. طرفین در این گفتگو ضمن تأکید بر رشد روابط دو جانبه سیاسی در خصوص مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های بین دو کشور در بخش‌های انرژتیک، ترانزیت، حمل و نقل، مسائل مرزی و اجرایی کردن توافقات و طرح‌های اقتصادی بین یکدیگر، همچنین هماهنگی‌های مربوط به سفرهای مقامات عالی دو کشور در آینده گفتگو کردند. سفارت ایران در مسکو در گزارش از اجرا شدن موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 60 روز دیگر خبر داد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه همزمان با پایان تشریفات قانونی موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گفتگوی تلفنی با اندره اسپلنو وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صورت رسمی تصویب این موافقتنامه را اعلان کردند. در این مکالمه طرفین ضمن ابراز خرسندی از اجرای موافقتنامه در آینده نزدیک، آن را عامل مهمی در رشد مبادلات تجاری در سطح منطقه خواندند. سفارت ایران در روسیه گزارش داد بر اساس مفاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 60 روز پس از اعلام پایان روندهای قانونی این موافقتنامه، از طرف تمام کشورهای متعهد موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. بر اساس این موافقتنامه که در سن پیتربورگ به امضا رسید، 87% کالاهای تجارت بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه های گمرکی معاف خواهد شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. چهارمین دور بزرگداشت حکیم نظامی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنان فرهنگی 10 کشور خارجی از جمله سفیران جمهوری تاجیکستان، سریلون، چخیه، سربستان، خرواتیا و جمع پرشمار استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و حکمت و عرفان اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره بزرگداشت حکیم نظامی گفت نام و آثار نظامی حلقه وصل کشورهای منطقه مانند ایران، تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان منطقه در ادبیات این کشورها مشترک است و امروز ما را در تحریم روابط فرهنگی در دنیای پرتحول دعوت میکند. زاهدی تاکید کرد که چنین جایگاه والای نظامی در ادبیات فارسی منطقه و جهان باعث شد دانشمندان جهان در نگه داشتن آثار او همت گمارند. در جمهوری تاجیکستان هم آثار نظامی در اختیار ادب پژوهان قرار گرفته و در ادبیات دانشگاه‌های این کشور هم قرار داده شده است. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان با رحمان‌علی رجب‌علی رئیس جدید کمیته شرایط اضطراری و دفاع شهروندی جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. رئیس کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان در این دیدار با اشاره به همکاری های دو کشور در بخش های پیشگیری از بلاهای طبیعی و مدیریت بحران و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر روابط دو جانبه ابراز اطمینان کرد که در سال 2025 همکاری های دو کشور بیش از پیش تقویت شده و رشد خواهد یافت. سفارت ایران در گرجستان با همکاری آژانس دولتی امور دینی این کشور مراسم خیریه را برای حمایت از نیازمندان برگزار کرد. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با همکاری آژانس دولتی امور دینی و اداره مسلمانان این کشور مراسم خیریه در مسجد جامع تفلیس برگزار کرد. در این مراسم ضمن قدردانی از نمایندگان جامعه مسلمانان 800 بسته معیشتی میان نیازمندان پخش شد. این آیین با حضور محمود ادیبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، زازا واشقمازاده رئیس آژانس دولتی امور دینی، حاجی فائق نبیو شیخ اداره مسلمانان گرجستان، اتیبار امین و مفتی شرقی گرجستان و جمعی از مسئولان و نمایندگان نهادهای دینی برگزار شد. این اقدام خیرخواهانه که طی سالهای اخیر به صورت مستمر اجرا شده است در راستای حمایت از خانواده های کم بضاعت و ویژه در میان مسلمانان گرجستان ادامه دارد. در چارچوب این برنامه بسته های غذایی شامل اقلام ضروری میان نیازمندان توزیع می شود. در این حرکت بشردوستانه علاوه بر تأمین نیازهای اساسی اقشار آسیب پذیر، گام در جهت تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم روابط میان مسلمانان و دیگر جوامع گرجستان به شمار می رود و با استقبال گسترده روبرو شده است. سازمان همکاری شانگهای در 43مین نشست ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم خود که در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد، برنامه همکاری‌های این نهاد را برای سال‌های 2026 تا سال 2030 تصویب کرد. در این نشست که با حضور نورلان یرمکبایو دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و نمایندگان کشورهای عضو این نهاد برگزار شد، موضوعات مختلف مربوط به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس کشورهای عضو متعهد شدند که همکاری‌های خود را در زمینه مبارزه با تهدیدات تروریسم و افراطی‌گرایی گسترش خواهند داد. نشست اخیر گام دیگری در تقویت امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تهدیدات جهانی تروریسم و افراطی‌گرایی ارزیابی شده است و کشورهای عضو بر ضرورت گسترش همکاری ها در این زمینه تأکید دارند. رزمایش مشترک ضد تروریستی میان کشورهای عضو سازمان نیز در بلاروسیا اجرا خواهد شد. نماینده ترکیه در این نشست تمایل انکره را برای پیوستن به این سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو کامل ابراز کرد. فضل محمد صابر کاردار سفارت افغانستان در ترکمنستان با باتر آماناو معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور نفتی دیدار و درباره رشد پژوهش‌های زیرساختی و گسترش همکاری‌های انرژتیک میان دو کشور گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در ترکمنستان اعلام کرد در این دیدار دو طرف علاوه بر بررسی روند اجرای طرح‌های خط‌لوله گاز تاپی درباره افزایش انتقال نفت و گاز و تسهیل امور مربوط و اجرای طرح‌های مشترک بحث کردند. افغانستان بخش از برق مورد نیاز خود را از ترکمنستان وارد می‌کند و همکاری‌های دو کشور در بخش انرژتیک از اهمیت راهبرد برخوردار است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان در پرونده موسوم به پرونده کتها به اتهام اختلاس 9 میلیون دلاری از بودجه دولتی به 9 سال زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض حامیان ساکاشویلی همراه بود که آن را سیاسی میدانند. رئیس جمهور سابق گرجستان که پیش از این به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده دیگر که مورد اختلاس مقادیر زیاد از بودجه دولتی بود، مجدداً به 9 سال زندان محکوم شد. وکیلان مدافع و همچنین حزب حاکم سابق جنبش ملی متحد و چندین گروه های مخالف دیگر این پرونده و این حکم را دارای انگیزه سیاسی می دانند. قاضی 12 مرد هنگام اعلام حکم گفته بود ساکاشویلی این مبلغ را اختلاس کرده است. ساکاشویلی در حال حاضر به 6 سال زندان محکوم شده است و از اوایل اکتبر سال 2021 پس از ورود مخفیانه به گرجستان در بازداشت به سر می برد و در کلینیک تحت درمان است. بر اساس توضیحات قاضی ساکاشویلی به جای 3 سال و 6 ماه باقی مانده 6 سال و 6 ماه دیگر را در زندان سپری خواهد کرد. بر این اساس اگر وضعیت فعلی تغییر نکند ساکاشویلی تا سال 2030 در زندان خواهد ماند. شنوندگان عزیز و مهربان، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی هم شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفری رسمی امام علی رحمان به روسیه. اتصال هوایی قطب گردشگری ایران و تاجیکستان. و برگزاری جشن مشترک نوروز در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک شنبه تاجیکستان را به مقصد روسیه در یک سفری رسمی ترک کرد. او تا 17 مارس سال 2025 در روسیه خواهد بود. در این سفر همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشر دوستانه، امنیتی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه دو طرف بحث و بررسی خواهد شد. در نتیجه مذاکرات بین سران کشورها چند سند همکاری امضا می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اعلام کرد که از روز یکشنبه پروازهای مستقیم بین شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و جزیره کش برقرار است. پروازهای مستقیم بین شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و جزیره کش ایران به همت هواپیمایی کش از روز یکشنبه برقرار شد. این مسیر پروازی می تواند در راستای افزایش تعاملات فرهنگی و گردشگری بین ایران و تاجیکستان بسیار مؤثر باشد. کارهای خداپسندانه در ماه رمضان در افغانستان. چند سال است که با حمایت افغانستانی های مقیم خارج از کشور دیگه های رمضانی را برای تهیه افطاری گرم برای نیازمندان برپا میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
نامش فیاض نجمی است. او با جمعی از دوستانش در شهر کابل شرکت رسانه‌ای راه اندازی کردند که هدفش یاری نیازمندان است. صفحه آقای نجمی و دوستانش در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر دیده شده است، تا جایی که اکنون با حمایت مالی طرفدارانش از کشورهای مختلف دنیا روزانه برای صدها نفر افطاری گرم آماده می کند.
علل خصوص بیبی خواجه سرایا که از استرالیا به خاطر رضای تو یا الله کار را انجام کردند.
این جوانان همه لحظات فعالیت خیرخواهانه خود را ضبط و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.
نزدیکای هفتار است و ما هم برآمدیم به خیر تعوضی. به فلان قسمت شورای ترافیک هستیم.
پول را که می‌فرستند بی‌جا به مصرف نمی‌رسند. همه چیز حسابی داده میشه و همه چیز در روی تصویر گفته میشه و به کدام خانواده پول تقسیم بشه. ما این کار ما وقت آغاز کردیم امی بوده که اعتماد ما و باورم بیشتر بوده که 7 سال شده ما همه شب دیگای رمضانی اومده میکنیم.
هر لحظه که به زمان افطار نزدیک میشویم جنب و جوش ها بیشتر میشود. آنها یک بسته کامل افطاری را برای هر نیازمند آماده میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم.
ما کوشش و تلاش خود به حد میکنیم که می یک چیزی صحیح بیاید که برای جاده به نیازمندان میره و عقلند که میخورند دعا بکنند.
در پایان بسته های افطاری را در داخل خودرو میگذارند و هر شب به سوی یک محله از شهر کابل راهی میشوند تا بسته های افطاری را به نیازمندان برسانند.
السلام علیکم برادر جان، خوب هستین؟ ان شاء الله جانون دکتر از بخیر، رمضان بخیر بگذره.
دی فکر هستیم که پیش از اینکه آذان شود در منطقه های مختلف ما هم این غذا را برسانیم.
السلام علیکم خاله، خوب هستین؟ ان شاء الله تو را خوب هستین. اینجا میره خاله جان.
کار این جوانان فقط تهیه افطاری برای نیازمندان نیست، بلکه آنها در چند سال اخیر با همین شیوه و با کمک مالی افغانهای مقیم خارج از افغانستان مسجد ساختن، چاه آب برای نیازمندان حفر کردن و خیلی از کارهای خیرخواهانه دیگر انجام دادند.
فرصت ها آن هم در ماه میهمانی خدا خیلی زود سپری میشه. چه بهتر که از این فرصت برای شاد کردن دل نیازمندان استفاده کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برگزاری جشن مشترک در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. جشن نوروز از سوی کشورهای حوزه تمدنی این آینی باستانی به صورت مشترک در برلین برگزار شد. مراسم نوروز در تالار شهرداری منطقه زلندورف شهری برلین با حضور نمایندگان از کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق، قرغیزستان و ازبکستان برگزار شد. این رویداد جلوه های از تاریخ و هنر ایرانی را به نمایش گذاشت. مجید نیلی سفیر ایران در آلمان با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت حضور ملیت های گوناگون در جشن نوروز نشان دهنده فراتر رفتن این آیین از مرزهای جغرافیایی است. وی افزود نوروز می تواند از طریق گفتگو و تعامل نقش مؤثر در صلح و آرامش جهانی ایفا کند. برنامه های فرهنگی به ویژه اجرای موسیقی سنتی ایرانی از بخش های شاخص این مراسم بود که بر غنای فرهنگی و ماندگاری میراث ایرانی تاکید داشت. کودکان غزه، مظلومیتی که فراموش نشده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
رژیم اسرائیل که پس از 15 ماه بمباران قضا را به ویرانه مبدل کرده، همزمان با آتش بس نیم بند، با جلوگیری از ارسال مایحتاج عمومی برای مردم غزه و قطع آب و برق و سوخت غزه، در تلاش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان با شیوه دیگر است. شیوهی که وجدانهای بیدار را در سراسر جهان از جمله اینجا در انگلیس به ابراز خشم و واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تا کنون نزدیک 49,000 فلسطینی که اغلبشان زنان و کودکانند در بمباران‌ها و گلوله باران غزه به شهادت رسیدند. با حمایت دولت‌های غربی و سکوت رسانه‌هایشان.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده می‌گیره، مثل برخی رسانه‌های ما. برای من تکان دهنده است که چطور بی بی سی کاملا به نفع اسرائیل کار میکنه.
بر اساس گزارش یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در مدت 15 ماه تهاجم رژیم اسرائیل به غزه بیش از 14,500 کودک فلسطینی به قتل رسیدند و بیش از 31,000 کودک نیز زخمی و یا دچار نقص عضو شدند، روزی 70 کودک. برخلاف دولت‌های غربی، حامیان فلسطین در انگلیس میگویند آنها را فراموش نمی‌کنند.
ما با این اسباب بازی‌ها آمدیم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن. این اسباب بازی‌ها رو برای شرمنده کردن بی بی سی و دیگر حامیان اسرائیل در محلی که تعیین شده قرار می‌دهیم تا به همه نشون بدیم دست همه اونها به خون کودکان فلسطینی آغشته است.
پس از برقراری آتش بس در غزه، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته. مشتبه قاسمزاد، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. امام علی رحمان با جوزف سیکلا، کمیسر اتحادیه اروپا، در امور مشارکت بین المللی ملاقات کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جوزف سیکلا، کمیسر اتحادیه اروپا، در امور مشارکت بین المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشمانداز روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا و همچنین مسائل منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اظهار داشت که تاجیکستان تلاش‌های لازم را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری‌های چند جانبه با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن انجام می‌دهد. موضوعات گسترش روابط در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، صنایع، کشاورزی، انرژی از جمله جذب بودجه برای اجرای پروژه‌های برقی آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حمایت و تقویت بخش‌های اجتماعی از جمله سلامت ضروری تلقی شد. تأکید شد که تاجیکستان حامی توسعه فناوری‌های سبز است و در چارچوب استراتژی توسعه اقتصادی سبز مصمم است تا سال 2037 برق را به طور کامل از منابع تجدید پذیر تولید کند. در این زمینه افزایش تولید انرژی سبز یکی از راه‌های اصلی تبدیل تاجیکستان به کشوری سبز تلقی می‌شود. ابتکارات جهانی تاجیکستان برای حل مشکلات جهانی، همکاری در مبارزه با تهدیدات امنیتی و زیست محیطی، مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی و سایر موضوعات مورد علاقه نیز از جمله محورهای گفتگو بود. کشتار غیر نظامیان یمن، حمله بی نتیجه. جنرال بازنشسته ارتش آمریکا و عضو سابق کنگره این کشور اعلام کرد همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را نابود کند، آمریکا هم نخواهد توانست انصار الله را از بین ببرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کاخ سفید در صفحه مجازیش عکس ترامپ را در اتاق هدایت حمله به یمن منتشر کرد و بالای آن نوشت فرمانده کل قوا، و در کنار آن هم فیلم‌هایی از لحظات شلیک و اصابت بمب‌های آمریکایی به اماکن مسکونی در یمن منتشر کرد. خود ترامپ هم در پیامی اعلام کرد که من دستور حمله به یمن را صادر کردم.
من به بخشی از بیانیه طولانی رئیس جمهور ترامپ اشاره میکنم. او به حوثی‌ها گفته که زمان شما تمام شده و اگر حملاتتان را متوقف نکنید جهنمی بر سرتان خواهد بارید و از ایران هم خواسته فوراً به حمایت از حوثی‌ها پایان دهد. این حمله هوایی ممکنه چند روز طول بکشه. خیلی مشخص نیست.
آره من هم خوندم که یکی از اهداف اینه که تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات اونها رو از بین ببرن که البته در اعماق زمین قرار داره.
این ادعای فاکس نیوز در شرایطی است که بیشتر حملات هوایی آمریکا مستقیم مناطق مسکونی یمن را هدف قرار داده است. ویلیام انیارت، ژنرال بازنشسته و عضو سابق کنگره آمریکا میگوید حملات هوایی آمریکا به یمن هیچ تأثیری بر کاهش قدرت انصار الله نخواهد داشت، همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را از بین ببرد.
سوال اینه که این حملات واقعاً چقدر موفقیت آمیزه؟ شما میدونید و دیدید که اسرائیل چطور غزه را با خاک یکسان کرد تا حماس را نابود کند، اما آنها هنوز نتوانستند حماس را نابود کنند. بله، شما به سادگی با حمله هوایی میتوانید به زیر ساخته آسیب بزنید، اما ایجاد تغییر در زمین و نگه داشتن زمین بسیار سخت است. این حمله ترامپ هم ادامه همان سیاست بایدن درباره یمن است. باز شما شاهد همان اقداماتی هستید که قبلا هم آمریکا بر ضد حوثی‌ها انجام داده و اصلا هم نتیجه‌ای نداشت.
سازمان ملل تا کنون درباره این حمله آمریکا به یمن سکوت کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت دولت بایدن هم برای توقف حملات انصار الله در دریای سرخ حملات زیادی به یمن انجام داد، اما این تلاش‌ها شکست خورد و نتوانست جلوی حملات انصار الله را بگیرد. این روزنامه در ادامه یادآوری کرد که 8 سال جنگ با عربستان توانایی نظامی انصار الله را به شدت افزایش داده و آنها الان از جنگ با آمریکا هم استقبال می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
استقبال کابل از توافق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان پس از توافق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان از این اقدام استقبال و آن را گام مثبت برای ثبات منطقه، رشد اقتصادی و تقویت اعتماد متقابل ارزیابی کرد. این وزارتخانه در بیانیه افزود امارت اسلامی همواره از صلح، تفاهم و همکاری های منطقه‌ای حمایت کرده و این توافقنامه را آغاز برای فصل جدیدی از صلح و همکاری پایدار در منطقه آسیای مرکزی می داند. با گزارش ایرنا صادر جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان در دیدار با امام علی رحمان همتای تاجیکش توافقنامه را برای تعیین مرزهای مشترک امضا کرد. این توافقنامه و دنبال پایان دادن به یک اختلاف مرزی طولانی مدت است که در سالهای اخیر ده ها کشته در درگیری های مرزی بر جای گذاشته است. در همین راستا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای معاهده مرزی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان توسط رؤسای جمهوری این دو کشور در تاریخ 23 اسفند 1403 برابر با 13 مرد استقبال کرد. ایران عضو باشگاه جهانی هوش مصنوعی شد. نخستین نسخه سکوی ملی متن بازی هوش مصنوعی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کمک استادان برجسته دانشگاه شریف و جمعی از متخصصان رونمایی شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
امروز ایران عضو باشگاه جهانی هوش مصنوعی شده است.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت به رهبر انقلاب قول ایجاد این سکو را داده بود.
همه دانشگاه‌ها و پژوهشگرها از اسفند ماه به این تیم اضافه میشن و ما ظرف مدت یک سال مهمترین قسمت هوش مصنوعی که سکوش هست رو خواهیم داشت و گسترش
مهمتر اینه.
و حالا الوعد وفا، نسخه اولیه سکوی متن باز هوش مصنوعی ایرانی رونمایی شد.
بخوایم وابسته نباشیم باید صاحب پلتفرم باشیم و اگر نه باید از API های اونا استفاده کنیم، نه از چت جی پی تی، نه از دلی، نه از هیچ جا ما API نمیگیریم، کاملا داخلیه.
هسته اصلی سکوی هوش مصنوعی ایرانی به همت اساتید دانشگاه شریف شکل گرفته، اما برای توسعه اون تا این لحظه 38 شرکت دانش بنیان و 13 دانشگاه برتر کشور پای کار اومدن.
این شما رو راهنمایی میکنه به جایی که باید کارو شروع کنید و و خیلی هم ساده و راحت کارتون انجام میدید.
سکوی ملی هوش مصنوعی از بیشتر امکانات عملکردی مدل‌های زبانی مبتنی بر هوش مصنوعی خارجی مثل چت جی پی تی برخورداره.
گربه سفیدی که در حال دویدن هست در جنگل، اتوماتیک در واقع این مدل‌ها به روز میشن و در واقع کاربر میتونه از اونها استفاده بکنه.
شرکت‌های دانش بنیان قادر میکنه که بتونن از امکانات سکو استفاده کنن و توسعه خدمات هوش مصنوعی رو در زمان کمتر و با هزینه کمتر بتونن انجام بدن.
نسخه آزمایشی سکوی هوش مصنوعی ایرانی شهریور 1404 در دسترس مردم خواهد بود.
حتما تمام پژوهشگران، تمام شرکت‌های دانش بنیان به این سکو اضافه خواهند شد و ما در اسفند سال 1404 نسخه نهایی و به روز همراه با در واقع نوآوری‌های مدل سازی برای اینکه بتونیم حرف جدیدی دنیا داشته باشیم ایجاد میشه.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسمی تجلیل از مسئولان و فعالان فرهنگی کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، کشمیر و هندوستان با پس تلاش‌هایشان در ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار شد. در این مراسم که اسرافیل کلیچی مدیر کمیته بین‌المللی جشنواره فیلم مقاومت و حسن صدرای عارف مدیر مسئول خبرگزاری ابنا نیز حضور داشتند، منتخب از آثار ارسالی به جشنواره برای حاضران به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین حاضران در این مراسم معنوی به تماشای اکران فیلم مستند طعم همدلی نشستند. این فیلم مستند با موضوع همدلی و مقاومت توانست توجه و تحسین حاضران را برانگیزد. برگزاری این مراسم در فضای معنوی امامزاده شاه جمال فضای روحانی و دلنشین را برای حاضران فراهم کرد. بزرگترین سفره اطعام امام حسن علیه السلام. بزرگترین سفره اطعام کریمانه در جنوب تهران پهن شد. ساکنین محله دولت آباد تهران بزرگترین سفره اطعام را به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پهن کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
جشنی به میزبانی عراقی های ساکنه محله دولت آباد تهران.
برای تولد امام حسن هر سال این برنامه درست میکنیم
و با حضور و مشارکت ایرانی ها
به ملت عزیز ایرانمون همشون از روستاها بگیر تا شهرستان ها همه استان ها تبریک بهشون میگیم.
شادی و سرور برای امامی که
مردم دار بوده،
دست دل بازه،
کریم اهل بیت.
فضاهای تفریحی هم مورد استقبال مردم قرار گرفته.
همین باعث میشه همدلیه به وجود بیاد.
پیر و جوان پای کار اومدن.
ذرت بوداده درست کنیم برای بچه‌ها. اینایی که میان اینجا میرن بخورن خوشحال بشن.
تا این خیابون رو آماده پذیرایی پای بزرگترین سفره اطعام امام حسن مجتبی علیه السلام کنن.
یک کیلومتر سفره انداختیم.
ماهی هست، مرغ درسته هست که رو منقل می‌ذاریم.
اینجا آماده شده، سر این بلوار کلا می‌خوایم بدیم.
سفره پهن می‌کنیم، غذا بهشون می‌دیم، میوه بهشون می‌شیریم.
سفره اطعام امام حسن مجتبی علیه السلام برای پنجمین سال پیاپی میزبان 3000 نفر. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با سرمربیگری گیلا شکلدز فهرست نهایی بازیکنان خود را برای دو دیدار آینده برابر بلاروس و تیمار شرقی اعلام کرد. این مسابقات به ترتیب در تاریخ های 20 و 25 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شوند. وحدت هنانوف مدافع مؤثر سپاهان به تیم ملی تاجیکستان برای دیدارهای دوستانه و مقدماتی جام ملت های آسیا دعوت شد. این بازیکن در لیست 25 نفری اعلام شده توسط گلاه شکلات زد سرمربی تاجیکستان حضور دارد. مدافع تیم فوتبال سپاهان که کمتر فرصتی حضور در میدان را می‌یابد به ترکیب تیم ملی تاجیکستان دعوت شده است. در ترکیب تیم ملی تاجیکستان 25 بازیکن حضور دارند که شامل 4 دروازه‌بان، 8 مدافع، 8 هافبک و 5 مهاجم هستند. همچنین از میان این بازیکنان 13 نفری آنها لگیونر هستند. تمرینات آماده‌سازی تیم ملی تاجیکستان از امروز آغاز شده است. این تیم در دیدار مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 مقابل تیمار شرقی به میدان می‌رود. همچنین یک بازی دوستانه برابر تیم ملی بلاروس در برنامه دارد. هر دو دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهند شد. بازیکنان دعوت شده به تیم ملی تاجیکستان در این فهرست بازیکنان نام دو بازیکن حاضر در لیگ ایران دیده می شود. وحدت حنانوف از تیم سپاهان و حمدانی کمالوف از گلگوهر. این دو بازیکن نمایندگان تاجیکستان در لیگ برتری ایران هستند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را می شنوید.
با تبدیل توافقنامه تجارت آزاد موقت به دائمی میان ایران و اتحادیه اوراسیا و عضویت ناظر ایران در این اتحادیه و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد در پارلمان‌های عضو این اتحادیه، شمارش معکوس برای اجرایی و عملیاتی شدن این موافقتنامه آغاز شده است. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در 23 همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده، ابراز امیدواری کرد که این موافقتنامه در فروردین یا اولهای اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی 1404 برابر با اپریل یا می سال 2025 عملیاتی شود و همچنین از نهایی شدن موافقتنامه های تجارت آزاد میان 5 کشور عضو اوراسیا از جمله روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان خبر داد و افزود پیمان اقتصادی اوراسیا یکی از مهمترین پیمانهای اقتصادی است که بر اساس آن 87% تعرفه ها صفر می شود. گفتنی است مراودات و هماهنگی ها میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از چند سالی گذشته در جریان بوده و همکنون در موردهای مختلف و با استفاده از فرصت ها این روند به طور فزاینده و برای هر دو طرف امیدوار کننده دنبال می شود. درباره یکی از این رویدادها گزارش می شنید که اینک پخش می شود.
در روز نخست از برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا شاهد برپایی یک نشست تخصصی هستیم که در اون نمایندگانی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، روسیه و ارمنستان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران اینجا گرد هم آمدند تا صاحب نظران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری به بحث و تبادل نظر و تشریک مساعی بپردازند تا بتونن در آینده نزدیک هرچه سریع‌تر و هدفمندتر به برنامه‌ریزی‌های کنونی خودشون دست پیدا کنند. شما شاهد این نشست هستید. انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌های مختلف در زمینه‌های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، مهندسی، کشاورزی، عرصه‌های دانشگاهی و فناوری یکی از ابعاد مهم برگزاری این گونه نشست‌هاست که در طول برپایی دومین نمایشگاه اختصاصی اتحادیه اوراسیا در تهران به اون توجه شده و اعضای این کشورها تا تلاش میکنند تا در این نشست‌های تخصصی به اهداف ارزشمند تعریف شده و تدوین شده در طول فاصله برگزاری این نمایشگاه برسند.
کارشناسان میگویند بازار 340 میلیون نفری اوراسیا فرصت بزرگی را برای ایران فراهم میکند. اولین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مقامات پنج کشور عضو این اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا حدود 3 ماه پیش طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه امضا شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت مساحتی فضای معادل 15% کره زمین را به خود اختصاص داده است. با عضویت احتمالی کشورهای دیگری همچون تاجیکستان و ازبکستان، این وسعت جغرافیایی از گسترش بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 182 میلیون نفر را تحت پوشش فعالیت‌های خود قرار داده است که این امر ظرفیت قابل توجهی را در حوزه گردش سرمایه، کالا و خدمات در بازار بزرگ اقتصادی این اتحادیه فراهم می‌سازد. به دلیل حضور کشورهای صادرکننده انرژی شامل ایران، روسیه و قزاقستان و کشورهای وارد کننده انرژی اقتصادی اوراسیا شرایطی مهیا شده است که در حوزه های چون ساخت خطهای انتقال انرژی و پایانه های صادراتی، سرمایه گذاری مشترک در حوزه میادین نفت و گاز و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت می تواند نقش مهمی در روند همکاری ها و انسجام این اتحادیه ایفا کند. سعید تاجیک، کارشناس مسائل اقتصادی، در زمینه اهمیت همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا چنین میگوید.
عرض کنم خدمتتون، خب موضوع توافقات بین المللی و به نوعی پیوستن به معاهدات و توافقات منطقه‌ای برای تسهیل تجارت قاعدتا خیلی موثر خواهد بود و ایران هم خب تو در 2 سال گذشته موضوع بریکس و شانگهای و اوراسیا رو داره دنبال میکنه. موضوع اوراسیا با توجه به تعاملات ما به لحاظ سیاسی و فعالیتایی که به لحاظ تجاری با این کشورها داریم بسیار مهم هست. نکته ای که وجود داره اینه که خب ما الان مصوبه پیوستنمون به عنوان عضو ناظر به شورای به اوراسیا در واقع انجام شده، مجلس مصوب کرده و تو مراحل اجراش هست. نکته ای که وجود داره اینه که ما برای اینکه بتونیم قواعد و ضوابط این کار رو برای خودمون پیاده سازی بکنیم و به نوعی این تسهیل تجارت رو عملی بکنیم، باید کارهای مشترکی رو با کشورهای مقابل انجام بدیم.
یاران امراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر امام علی رحمان به روسیه، اتصال هوایی قطب گردشگری ایران و تاجیکستان، و برگزاری جشن مشترک نوروز در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. با پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
سازی تا کنم از سوز شکایتی. نوای مریبی نوای تو بلای مریم و تلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو I'm